اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تمدنی تبدیل شد. بلوکی که نه تنها آینده ای متفاوت برای آسیا رقم میزنه، بلکه پیامدهای مستقیم و منفی برای جایگاه جهانی غرب به همراه داره.
اینا همش بسترهای بسیار مناسبیه برای گسترش روابط ما و همان گونه که امروز هم در شانگهای مشارک بحثایی که در این اجلاس در حقیقت همکاری های اقتصادی شانگهای صورت گرفت، ما داریم تلاش میکنیم که یک جانب گرایی رو در منطقه از بین ببریم.
امروز شانگهای دیگه یک سازمان همکاری نیست، بلکه تبدیل شده به یکی از ارکان شکل دهنده نظم نوین جهانی که دیگه در اون غرب تنها بازیگر اصلی نیست. تو چند سال اخیر و با پیگیری‌های انجام شده و در نهایت سفر شهید رئیسی به چین، عضویت ایران در شانگهای برای همکاری‌های راهبردی با شرق ایجاد شد و حالا دولت 14 با تکیه بر عضویت رسمی در شانگهای مسیر اون سیاست‌ها رو دنبال.
جمهوری اسلامی ایران اجرای راهبرد 10 توسعه سازمان همکاری شانگهای را فرصتی تاریخی برای گسترش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی، توسعه فناوری، انرژی، اقتصاد، دیجیتال، تغییرات اقلیمی و محیط زیستی، فرهنگ و علم می‌داند و آمادگی دارد سهمی فعال در تحقق این اهداف را ایفا نماید.
حضور تو سازمان همکاری شانگهای فواید بسیار زیادی رو میتونه برای کشور ما به همراه داشته باشه. ایران میتونه با اعلام آمادگی همه جانبه برای همکاری تو حوزه‌های ژئوپلیتیک مثل پرونده افغانستان، سوریه، آسیای میانه و قفقاز، خصوصا بعد از اعلام کریدور ترامپ، مهار گروه‌های مسلح تروریستی، امنیت انرژی و تامین بلند مدت انرژی برای چین و ایجاد کریدورهای جدید خصوصا چابهار، از کشورهای دیگه درخواست ارتقای همکاری فناورانه در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته نظامی، هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و یارانش کوانتومی داشته باشه.
با تلاش‌های صورت گرفته بندر چابهار در اقیانوس هند به زودی به شکلی به شبکه ریلی سراسری کشور متصل خواهد شد و تحول مهمی را در اتصال چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند ایجاد خواهد نمود و سرمایه گذاران می توانند برای توسعه و نیز ایجاد مراکز لوجستیک در این بندر از تسهیلات و تخفیفات مختلف استفاده کنند.
همچنین با موافقت اعضای شانگهای با عضویت ایران در کنسرسیوم بانکی و ابتکاری که چین برای راه اندازی سیستم پرداخت بین بانکی جایگزین سویفت داشته، کشور ما میتونه فشار تحریم‌های آمریکا و اروپا رو از خودش برداره. اگر اقتصاددان‌های ما باهوش باشن، میتونن به کمک رسانه‌ها تورمی که حاصل از انتظارات تورمی و شایع‌سازی‌ها به وجود میاد و کنترل کنن و وقتی مردم نتایج مثبت حضور در شانگهای رو در اقتصاد ایران ببینن، قطعاً در آینده خبرهای بسیار خوبی در اقتصاد ما خواهیم شنید. فایده اصلی و مهم دیگه‌ای که حضور ایران در شانگهای میتونه برای ما داشته باشه اینه که آمریکا در حال حاضر میخواد با حضور در آسیای میانه و عضویت این کشورها در پیمان داوود راه‌های اتصال چین به اروپا رو محدود کنه و دسترسی 3 روسیه، چین و ایران رو دچار اختلال کنه. حضور ایران در شانگهای در کنار چین و کشورهای آسیای مرکزی میتونه این معادلات رو برهم بزنه و تأثیرات زیادی در مسائل اقتصادی، تکنولوژی و نظامی در ایران بگذاره. اگه مسئولین ما باهوش باشن و با آینده نگری تصمیم‌های مدرن و پویا بگیرن، قطعاً بهترین فایده حضور در شانگهای میتونه افزایش نقش ایران در جهان باشه. اگر کشور ما بتونه از لحاظ نظامی، اقتصادی و علمی در جهان اثرگذاری زیادی داشته باشه، دیگه به این راحتی مورد تحریم قرار نمیگیریم. البته رسیدن به این نقطه دور از دسترس نیست، اما این راه به با اتحاد و پویایی در تصمیم گیری های مسئولین امکان پذیر نیست.
خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت آقای پزشکیان، روی خط تلفنی ما هستن که اتفاقا اول صبحم که ما پرسیدیم دوست دارین چه کاره بشین، یه نفر گفت من دوست دارم سخنگوی دولت بشم. خانم دکتر مهاجرانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، متشکرم.
خوبین؟
الحمدلله. بله شکر خدا، متشکر.
آره خلاصه یه نفر امروز آرزو کرد که شغل شما رو داشته باشه.
چه جالب. آره چه جالب.
اصلا
خانوم بود یا آقای بعدی که
آقا بود
خیلی عمالی.
آره خلاصه میخوام بگم شغل شما یه طرفدار تو بین مثلا چند هزار پیامکی که اومد داشت.
جالب بوده.
بله
خیلی عمالی.
زنده باشین. ما یه مقدمه چنیدیم در مورد حالا سفر آقای پزشکیان به چین، ولی الان انقدر این داستان ماشه و اینا ذهن مردم رو مشغول کرده و شایعات این ور اون ور پر شده که همه نگرانن و همش اخبار رو چک میکنیم منتظر یه اتفاق بدیم همش. شما اون تو هستین چه خبره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که من ابتدا یه بار دیگه سلام و صبح بخیر جانانه و مادرانه البته به مردم عزیز ایران بگم. این موضوع کاملا طبیعی و مردم عزیز ما حق دارن نگران باشن. علتش هم اینه که بیشترین فشار رو مردم عزیز در تحریم ها تحمل کردن. موضوع مکانیزم ماشه یه حجمش بار روانی است، یه حجمش هم به هر حال فشارهایی هستش که یعنی به نوعی اگر که مکانیزم ماشه اجرا بشه به نوعی مجوز مثلا یه سری از اقدامات مثلا مثل چه میدونم روی فروش نفت و بازرسی ها و اینها رو خواهد داد. ولی نکته ای که وجود داره اینه که تمام دستگاه دیپلماسی ما فعاله که جلوی این اقدام رو بگیره. کما اینکه نامه ای که دیروز نوشته شد و صحبتی که هم که با آقای گوترش شد رو همین موضوع بود که بتونه به جهت اینکه این اقدام وجاهت قانونی نداره. علتش هم اینه که بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد طرف‌های اروپایی هیچ کاری نتونستن بکنن، یعنی و ایران متعهد موند، یعنی ایران به تمام تعهدات خودش عمل کرده و هیچ جایی هم خارج از تعهدات نبوده. لذا مکانیزم ماشه یه قسمتیش فشارها، حجم بیشترش هم روانیست. من اینو عرض بکنم که در حوزه‌ای که به اقتصاد مردم مربوط میشه حجم بسیار بالایش روانیست، ولی به هر حال فشار دیگه، چه روانی باشه چه غیر روانی، یعنی این موضوع کاملا از نظر
مسئولین قابل تحلیل. یکی از مقاصد دشمن هم همین باشه. ببینید حالا جنگ 12 روزه که جنگ روی بود و ما میدیدیم میشیدیم، منتها از اون به بعدش همین چی میگن شلوغ کردن شهر رو نمیدونم درگیر کردن ذهن مردم و اینا فکر میکنم خودش قشنگ مقصد دشمنه دیگه. یعنی الان مردم اصلا آرامش ندارن، هر لحظه منتظر یه چیزی هستن و
با یه موجوداتی طرف هستیم
که همه هم با همن
و مثل قدیما که در حال در فیلم ها میخوان نشون بدن طرف مثلا میخواد یه بار چاقو بزنه ولی 10-12 بار داد میزنه و
رجز خونی میکنه.
واقعی کشونه که الان فضای رسانه‌ای که وجود داره داره همین کار رو انجام میده و باید این رو ما بپذیریم و البته یه اقدام چند جانبه لازمه. اقدامات پیشگیرانه‌ای که دولت داره انجام میده، اقداماتی که رسانه باید در راستای نشان دادن تلاش‌های کل حاکمیت، اصلا منظور من فقط دولت نیست، به هر حال تو این موضوع کل حاکمیت یک پارچه داره تلاش میکنه که به هر حال این موضوع رو عقب براند و از طرفی به هر حال دادن امید واقعی به مردم و برگشتن به زندگی، یعنی برگشتن به زندگی یکی از موضوعات اساسی هست که دشمن نمیخواد ما به زندگی برگردیم.
بله.
من جا داره اینجا این نکته رو بگم که آقای همایون شجریان کنسرت رایگانی برگزار دارن میکنن.
بله.
در همین مسیر برگشتن به زندگی.
آها شعارش همینه، میدون آزادی اگه اشتباه نکنم
چهاردهم
همین جمعه کنسرت مجانی همایون شجریان. خیلی خب، پس شما میفرمایین که حالا اون شکلی هم ذهنمون رو مشغول نکنیم، دولت داره کارشو انجام میده، به هر حال ما اصلا نمیخوایم چیزی هم بدونیم، اصلا از پشت پرده ها و اینا نمیخوایم بدونیم، فقط امیدواریم که در نهایت این که میگن آخر شهریور کنفیکون میشه و آی نمیدونم ال میشه بل میشه این اتفاق نیفته، حداقل به همین منوال ادامه بدیم. ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان.
من این اطمینان رو به مردم بدم که دولت تمام تلاششو نه حتی یه کمی کمتر واقعیتش صد خودش رو به قول جوانها داره میذاره برای اینکه فشار اقتصادی به مردم وارد نشه، شرایط سیاسی کشور با ثبات باقی بمونه در عرصه بین الملل، از تمام توان دیپلماسی داریم استفاده میکنیم که انشالله حقانیت خودمون رو که کاملا بر همگانم واضح و مبرهن است رو بتونیم انشالله ازش بهره برداری کافی بکنیم.
خب بریم چین. همین الان یه خبر اومد، همین داغ داغ که رئیس جمهور با قطار به پکن رفت. همین الان با قطار بردن آقای پزشکیان رو پکن. در مورد سفر آقای پزشکیان خیلی کوتاه بفرمایید که تأثیراتش روی کشور ما چیه. چین فکر کنم رفیق واقعی ماست، درسته؟
چین تقریبا میشه گفت جز کشورهایی هستش که در اغلب اوقات واقعا پای ایران ایستاده، همراه ایران بوده و توی این سفر هم حالا جدای از دیدارهای دو جانبه‌ای که در اجلاس شانگهای وجود داشته، دیدار با آقای پوتین بوده در قالب همکاری‌هایی که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داره و زمینه‌ساز تسریع و تسهیل ارتقای قابل توجه تعاملات کشور میشه. یه تبادل تجربیات و همکاری‌های علمی و دانشگاهی در میان کشورها وجود داره.
بله.
خاطرمون باشه که شانگهای به هر حال بستر مناسبیه برای پیش برد به این که ما همه جانبه گرایی داریم. من این رو تاکید بکنم به مردم عزیزمون، ما نمیخوایم بگیم ما با کشوری ارتباط نداریم، ما با همه کشورها ارتباط متناسب داریم، ولی طبیعتاً ما یا هستیم و هلو.
بله بله، یه بوغی زد.
من احساس کردم یه لحظه یه بوغی زد.
فکر کنم خطتون کنترله. حواستون باشه چی میگین.
دستشون درد نکنه، ما خیالمون راحته وقتی خطمون کنترله. ما به سربازان امنیتیمون ایمان داریم. من تاکید بکنم که در تلاشیم که در مسیر به عبارتی چند جانبه گرایی تلاشمون رو داریم میکنیم و همکاری های متوازن گسترده‌ای رو هم در این سفرها معمولا دنبال میکنن رئیس جمهور و تیم همراهش.
بسیاری. من چون همیشه وقتی گفتگو میکنم یه نگاهی هم به پیامک ها همیشه میندازیم که مطالعات مردم بگیم. خیلی در مورد این وضعیت برق پرسیدن. حالا وزیر نیرو رو شما حتما جلسات مختلف میبینید. این قصه تا کی ادامه داره به نظرتون؟
واقعیتش جا داره به عنوان یکی از اعضای کابینه.
برق شما هم میره خانم واجرانی؟
به خدا ما هم مثل همه مردم
برق خونتون میره. خدا وکیلی برق خونتون میره.
ما تو منطقه هفتیم، همه کسایی که منطقه هفتن میدونن چقدر برق.
آخه میگن اگه توی ساختمون یه آدم مهم زندگی کنه اون ساختمون برقش نمیره.
نه
الا برق شما میره.
به عنوان آدم مهم حساب بکنن که نمیدونم هستیم یا نه، باید اون وقت ببینیم که برق ما هم میره مثل همه مردم.
خیالمون راحت
بکنم که خیالمون راحت. من اولا اینو عرض بکنم که واقعا سر تا پا عذرخواهی هستیم از مردم عزیزمون و تشکریم به خاطر صبوری و دانایی مردم. این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما در یک موضوعی قرار گرفتیم که از چند جهت به هر حال فشارهای متعددی وجود داره. خشکسالی باعث شد که نیروگاه‌های آبی ما از مدار خارج بشه.
بله.
یعنی به هر حال این پنجمین سال خشکسالی است که ما داریم سپری میکنیم و طبیعتاً سبب شد که ما دچار مشکل از مدار خارج شدن نیروگاه‌های آبیمون باشیم و علارغم این که حجم زیادی نیروگاه‌های در واقع صفحات خورشیدی وارد شد.
بله.
که کمک بکنه یه مقداری به این عدم توازن برق، طبیعتاً نتونست مشکل رو حل بکنه. یه قسمتی از این موضوع مال سیاست‌گذاری‌هایی هستش که در قبل صورت گرفته. اقتصاد برق دستخوش تغییر شده به این معنا که سرمایه گذار بخش خصوصی که بسیار محترمه حتما باید سود برداشت بکنه که بتونه فرزند من و شما رو ببره سر کار و بهش حقوق بده، براش جذابیت نداره سرمایه گذاری کردن در صنعت برق به خاطر مسائلی که در حوزه سیاست گذاری داشتیم. لذا پس یک، ما کاهش در واقع تولید داشتیم به نسبت افزایش مصرفمون. به حال ما جمعیتمون زیاد شده، شهرک‌های جدیدی که ساخته شده، به همه این مسکن‌هایی که ساخته میشه، اینا همه برق میخوان. طبیعتاً باید بتونیم تامین برق بکنیم. میزان مصرف همه ماها بالاتر رفته. از یک سو تثبیت قیمت‌هایی که جذابیت رو از بین برده از سوی دیگه و خوشحالی هم از سوی دیگه. امیدوارم تونسته باشم توضیح کافی بدم.
بله بله، یعنی یه عده کشیدن کنار و از همین بخش خصوصی و اینها، از اون به خاطر بخش خوشسالی کشور و اینها و کشور به مشکل خورده دیگه و درست میگم؟
ببینید موضوع در واقع عدم جذابیت بازار یعنی صنعت برق در سرمایه گذاری سالهای متمادی است که صحبتش وجود داره و خاطرمون باشه ما هر جایی به درستی صدای بخش خصوصی رو به عنوان یکی از الو
بله داریم صداتونو
خیلی خب به عنوان یکی از بازوان اقتصادی نمیشنویم حتما در طول مسیر دچار مشکل میشیم.
متوجه شدم. خیلی عالی. متشکرم از شما خانم دکتر مهاجرانی.
خواهش میکنم.
سپاس فراوان. خیلی سلام برسونید.
همین شد خدافظی کنید.
جا. بله اگه مطلبی هستش که میخواید بفرمایید
من در خدمتتون هستم. آرزوی روز پرباری برای همه مردم عزیز ایران دارم به خصوص جوانان عزیزم.
متشکرم از شما. شما چند تا فرزند دارین؟ جوون دارین یا کودک دارین؟
بله من جوان دارم. بله
جوان دارین. بله بله بسیار عالی. متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم. زنده باشید.
خدافظ.
تو خوبا تکی دست خوش تو رفتی به کی دست خوش نمیاد روی دستت تو دنیا کسی دست خوش مثل پنجه افتاق شدی زیبا شدی دست خوش به جز عشق تو دیگه توی این دل خبری نیست تا تو هستی تو قلبم دیگه از غم اثری نیست تا ابد با غریب عشق من فقط توی باب دلمو بلدی رنگ خواب دلمو ما دوتایی که شدیم با هم من و تو نداری فقط توی باب دلمو بلدی رنگ خواب دلمو ما دوتایی که شدیم با هم من و تو نداری تو چشمای تو خودم رو میبینم حس میکنم عاشق ترین آدم زمینم با تو خودمونیم من ته دیوونگیم من چشمای تو عقل از سر من میپرونه حسی که من دارم به تو اسمش جنونه با تو خودمونیم من ته دیوونگیم من فقط توی باب دلمو بلدی رنگ خواب دلمو ما دوتایی که شدیم با هم من و تو نداری فقط توی باب دلمو بلدی رنگ خواب دلمو ما دوتایی که شدیم با هم من و تو نداری
حواشی ورزشی کشور چه خبر؟
امیر حسین بابازاده سلام صبح بخیر.
اونجا سلام صبح بخیر. سلام به مردم ایران. سلام به همه شنونده های خوب و دوست داشتنی جهانی ایران. سلام.
متشکرم. کجاشو بگیریم؟
چه ملو
ورزشو
چه ملو
آخه خیلی خبره حالا اونجوری حاشیه ای عجیب غریبی تا لیگمون نباشه دعوایی تو زمین هایی نباشه ولی خب اطلاع رسانی میشود کرد. آقای پیروانی دیگه گفتن آقا رسمان از طرف کمیته اخلاق اعلام شد که آقا به خاطر اینا بوده دیگه نمیتونیم چیزی
گفتم دیروزم خدمت دوستان اون عرض کردم که صحبت‌های یحیی گل محمدی چند ماه قبل که گفت آقا یکی توی مقطعی که من سرمربی بودم سرپرست وقت ما همچین اتفاقات و مواردی رو انجام داده بود از همون موقع این داستان شروع شد. خیلی سعی کردن که اون موقع یه جوری لاپوشونی کنن مسئله رو ولی دیگه وقتی یه چیزی مطرح شد دیگه شد دیگه هر چقدر بخوای جمعش کنی دیگه شدنی نیست. به همین خاطر حالا فعلا باش که پرسوز داره مکاتبه میکنه ولی که بتونه یه مقداری تخفیف بگیره کم کنه مدت
محسن خلیلی مثل اینکه جایگزین
آره فعلا صحبت محسن خلیلیه اما یه چیزی از اون بالاتر اینه که اعلام شد باشگاه پرسپولیس داره واگذار میشه.
خواستم بگم اول خودش... گفتم با تو اینو بحث کنیم.
خیلی هم توی دو سه روز گذشته توی محافل فوتبالیمون این موضوع مطرح شده، خیلی هم شدید در مورد صحبت، عدد عجیب و غریبی هم براش اعلام شد. یعنی دیگه تا به اونجای رسید که در واقع من دیشب دیگه ناچار شدم اینو با آقای دکتر احمدی مدیران محترم بانک شهر مطرح کردم که ببینم واقعیت موضوع چیه.
چه با آقای زنجانی بخردش،
با آقای زنجانی بله قرار شد، گفتن که مبلغ در واقع خیلی سنگینه، 25 میلیون دلار، یعنی 25000 میلیارد تومان.
اوف،
رقمش خیلی سنگین بود و عجیب هم بود که این اتفاق میخواد بیفته و چه جوری ممکن. اولا که این نکته رو بگم، بابا که زنجانی اصلا پرسپولیسیه، چند سال قبلم اصلا قرار بود این کارو کنه، حالا اینکه اصلا بتونه نتونه این خودش یه مسئله است. دو اینکه اصلا چه این اتفاق قرار هست انجام بشه یا نشه، اینم یه نکته. و نکته مهمتر از همه رو پیمان جان اینو در واقع
از اون پیام زیر زیرخاکی ها. خب پس یعنی بخونم. سلام، کذب محض است. فکرم داری بگی فقط من بخونم.
گفتم فقط بدونن که دوستان واقعیت مطلبی نکرد. یه وقتی که مدیر عامل و بانک عامل باشگاه پرسپولیس که در واقع به
نویران
داره اینو کذب محض، اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی اصلا
یه چیزی افتاده وسط و گل کرده،
افتاده وسط و بزرگش کردن و هی دارن بالا پر میدن، شاخ و برگ بهش میدن و این تنها آسیبش به خود پرسپولیس میرسه. چون هر لحظه این بازیکن میگه آقا این که داره میره که حالا من برای چی اینطوری کنم، اون که الان فردا خب مالک عوض بشه، مدیر عامل هم میره، مدیر عامل سرمربی. ببین اینا همه ارکان باشگاه رو میلرزونه، این کار کار غلطیه،
حاشیه‌ای خوبی نیست،
اصلا حاشیه‌ای خوبی نیست. به همین خاطر گفتم این رو ما اینجا اعلام بکنیم و از یه مرجع درستش هم بگیم که یا خدای نکرده ما حرف بیراهی نگفته باشیم. یعنی یه خبری، یه فکتی به مردم بدیم که درست باشه و واقعیت داشته باشه، همینجوری رو هوا شنیده ها نباشه.
و البته از اون برم حالا اصلا بذارن که همچین اتفاقی بیفته اگر ایشون هم بخواد، همیشه یه جوری بوده که بالاخره یه تار موی این دوتا تیم به دولت وصل بوده.
بله دیگه قطعا همینطوریه و میگم واقعیت ماجرا همینی که عرض کردم خدمتتون. و دیگه حالا امیدوارم که این موضوع امروز، چیزی که دیگه برنامه امروز مطرح میکنیم، یه نقطه‌ای برسه که این قضیه کاملا دیگه کات بشه، جمع بشه دیگه و دیگه شاهد این اتفاقات نکنیم. آره نداشته نباشیم. و اما در نقطه مقابلش اینه که به هر حال هر دو تا باشگاه حساب پرسپولیس مدیرانشون متأسفانه توی مقطعی میان و از یه سری اسمای بزرگ استفاده میکنن برای اینکه جایگاهشون، یعنی وقتی میگن گذر اوضاع داره به هم میریزه، هی اسمای بزرگ میندازن وسط. یا من دارم وینسنت بوبک کاپیتان تیم ملی کامرون آخریش بود دیگه، گفتن داریم میگیریم. چند روز قبل صحبت مهدی طارمی بود، گفتن داریم میاریم باشگاه با 7 میلیون یورو. اصلا ببین شدنی اصلا مگه میشه همچین داستانی؟ خب مهدی طارمی تو اروپا این همه باشگاه خواهان داره، مگه میتونه الان کار؟ و اون طرف هم استقلال هم در زمانی که مشکل پیش اومده بود، آقای جویباری در واقع هی میگفتن امروز باید بره، باید بره، باید بره، هی میگفت آقا من میخوام برم مهدی قائدی رو برارم بیارم، میخوام برم اون یکی باز الهیار سیاد منش رو برارم. اینا همه فقط بازی کردنه، یعنی بازی رسانه‌ایه.
ابوبکر که
ابوبکر بله دیگه یه ایجنت چیز میاد و اینا رو بیشتر میندازن که فقط بگن آقا ما داریم یه همچین کار بزرگی انجام میدیم.
به سرور انداخته جون هم دیگه.
دقیقاً.
البته من یه چیزایی شنیدم مثل این که با استقلال تموم کرده.
ببین از این تیپ شنیده ها ما خیلی داریم. ولی تو فوتبال اینا
شنیده هایی که مثلا من میگم
آره آره موثق، ولی من بارها شده موضوع رو از زبان رئیس هیئت مدیره باشگاه شنیدم.
آها ولی نش اتفاق نیفتاده.
نشده. و اون تا زمانی که اصلا انگشت پای اون برگه قرارداد نیومد، تا زمانی که اون امضا رو ننداختن زیر قرارداد، بازم
نمیتونیم بگیم
واقعا در لحظه هزار تا اتفاق ممکن.
آره این از این عوازی روز تیم ملی هم اگه نکته هستش
هیچ بردیم بگیم. دوستانو نیمه اولمون اصلا خوب نبودیم، یا دوبارمون لژیونر همون را آورد قلمی، کاری دیگه نمیشد انجام داد. در حال ما باید هندی میبوردیم توی مسابقه. نکته که وجود داره اینه که بعد از بازی از باشگاه اماراتی برای علی جهانبخش پیشنهاد اومده، چون دیگه ظاهرا مثل اینکه تو اروپا خواهانی نداره علی جهانبخش و باید فوتبال خوش تو اروپا توی امارات بگیری کنه. اشکالی هم نداره، بازیکن توی این سن و سال اصلا ایرادی نداره بره امارات، قطر یا کویت و هر جای دیگه،
ولی زاره نباید.
ولی بازیکن 21 ساله 20 ساله رفتنش اونجا کار خطریه. یا بازیکن‌های دیگه‌مون، همین الان مهدی قائدی که گفتم خدمتتون، مهدی قائدی واقعا تو امارات چیکار می‌کنه؟ اونجا اصلا تفریح فوتبال نیست که. ساعت 11 شب تازه میرن سر تمرین، 10 شب میرن سر تمرین. اونم یه بازیه، حالا یه تمرینه. الان سردار آزمون نگاه کن تو، قشنگ مشخصه که اضافه وزن داره، کیلوهای اضافیش کاملا تو چشم میزنه. معلومه که اون بازی، اون تمرینی که تو روسیه میکرد، تو ایتالیا میکرد، قطعا اینجا نمیکنه.
آره. تو بعد مقطعی امیر حسین قرار داریم، یعنی توی مقطعی هستیم که بعضی از بازیکنهای قدیمی ما امکان داره که مثلا توی جام جهانی به کار نیان.
بله.
از اون ور اگه بخوایم جوان تزریق بکنیم، فرصتمون خیلی کمه که جوان، تو بد مقطعی هستیم واسه تیم ملی. نه
دیگه، به هر حال ببین، سال جام جهانیه، باید تمام موجودیت فوتبالمون رو بریزیم وسط، بهترین هاشو گلچین کنیم ببریم دیگه اونجا.
آره.
الان یه مشکل بزرگتر ما بازی تدارکاتی مونه پیمان، که ما با افغانستان و تاجیکستان و هند و گوام نمیتونیم آمادشیم برای جام جهانی. ما حریف درست درمون لازم داریم. حالا من شنیدم که وزارت امور خارجه اومده به کمکمون، دارن اونا هم یه سری مکاتبات میکنن، از راه دیپلماتیک دارن کارهای رو انجام میدن که بتونیم ما بازی تدارکاتی داشته باشیم، که امیدوارم اینطوری باشه. فعلا ساحل آژ روسیه‌مون قطعیه، ولی این دوتا بازم کفایت نمیکنه. لازمه که تعداد بازی‌های تدارکاتیمون بیشتر از اینکه هست باشه و با تیم‌های گردن کلفت دنیا هم باید بازی کنیم. احتمال زیاد از بازی‌های ما در جام جهانی در مکزیک و ان شاءالله به امید خدا اگه بتونیم از گروه بریم بالا تو آمریکا، ولی به احتمال 90% به بالا با توجه به سید بندی که داریم، ما تو کانادا نیستیم، تو مکزیک میافته بازی‌های تیم ملی فوتبالمون. که البته تو کانادا اگر بود خیلی برامون بهتر بود، چون ایرانی چیز خیلی زیادن قطعاً می اومدن، ولی خب حالا به هر حال این اتفاق داره میفته. حالا خیلی هم شاید فرقی نداشته باشه دیگه، میان در آخر یه مرز زمینی دارن.
گفتی هوادار، چرا با اینکه تاجیکستانیا خیلی ایرانی ها رو دوست دارن، ولی اصلا هواداری نیست، ورزشگاه خالی، دستگردی پرتر است.
آره دیگه، بالاخره طبیعیه دیگه. حالا بعد یه 40 نفری هم
اتفاقا اونم خیلی گرمه، مثل اینکه
آره هوا که اصلا خیلی اونجا افتضاحه، هوای گرم بعد ساعت بازی هم سر جای خودش. ولی به هر حال میام این تورنمنت هم آخه این تورنمنت اون چنان سطح بالایی که نیست. خیلی انگیزه ایجاد بکنه تو واسه بخوای واقعا از کار زندگی بزنی بری بشینی بازی نکنی. در حد اندازه نیست که الان تو رنک فیفا نگاه میکنی این تیم‌ها هر کدوم 130-140 پله با ما فاصله دارن، خاطر همون انگیزه هم وجود نداره که بخوان پاشن برن بازی.
حالا شاید پنجشنبه ایران تاجیکستان به خاطر حالا
دیگه بالاخره
خودشون دیگه میزبان بیان،
یه کار قشنگ فرسون والیبال داره انجام میده. امیدوارم که به نتیجه برسه. دیروز آقای تقوی گفت که برای تیم ملی والیبال جوانان اون که مقتدرانه قهرمان جوانان جهان شدن و فوق العاده خوب بود، میخوان براشون معافیت بگیرن که اگر اینطوری بشه خیلی خوبه، اتفاق قشنگی برای بچهای تیم ملی والیبال جوانان ایران.
آره.
که این اتفاق
و اینکه یه خبری هم از سرژ اوریو اومده، مثل اینکه حالا اصلا آقا میگن هپاتیت و اینا به کنار، کشاله مشکل داره اصلا. فکر میکنم آقا، من دوباره الان نریم به سمتش، من فکر میکنم که اصطلاحش رو بگم، نه نمیگم.
آره.
سر پرسپولیس فکر کنم کلاه رفت سر.
ببین به هر حال بازیکنی که توی تاتنهام و پاریس سن ژرمن سابقه بازی داره، یه دفعه از اون مقطع ول میکنه میاد اینجا، طبیعیه که یه چیزی پس پرده هست. متوجه هستی؟ و حالا میگم دیگه، الان هم دولاب ایف مارک ما خیلی قوی داره تو این موضوع عمل میکنه. الان یه بازیکن ما تو تیم پارس جنوبی دیروز اعلام کردن به خاطر مشکل قلبی دیگه نمیتونه بازی کنه، دیروز خداحافظی هم کرد از بازیکن. حسین شهریاری گلرشون به خاطر مسئله قلبی که داره، این خودش خیلی خوبه پیمان. اگر اینجا این موضوع روشن نمیشد، خدای نکرده تو زمین یه اتفاق ممکنه بدتر میافتاد که دیگه اون وقتی که فاجعه بزرگی میشد. همینجا سری جلوشو بگیرن خیلی بهتره.
امیر جان خیلی ممنونم ازت، متشکرم. دوستان خیلی سپاسگزارم. یک بار دیگه آغاز امامت حضرت ولی عصر رجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خیلی ممنونم که امروز ما رو شنیدین، روز خوبی داشته باشین انشالله. فردا هم که آخرین روز این گروه برنامه ساز در جوان ایرانی. سلام، از خودتون خیلی مراقبت بکنید، ایشالله امروز اون اتفاقی که منتظرشید واسه تون بیفته و بگی آخه خدا رو شکر صبح گفت تو رادیوها دعاش گرفت. خداحافظ.